مسیر مهاجرت به این صورته که تیکه تیکه، مثلا میان به انزلی، از انزلی یه دو هفته میمونن، از نو اصطلاحا میان مثلا به دشت قزوین، همین سمت کوهین و آقبابا و اون قسمت ها، باز یه دو هفته تو پخشاب های اونجا میمونن، باز اصطلاحا یاتاق میکنن، استراحتی میکنن، باز میان به دشت مثلا ورامین، بعد از اونجا میرن به طالاب ها، مسیله، پرزد، و از بخش خوزستان و جنوب کشور ما خارج میشن و مجددا در زمستان بهمن و اسفند همین مسیر مهاجرتی رو بر میگردن. یعنی یک کار بسیار بسیار جالبی رو انجام میدن و این مهاجرت این پرنده ها و این رفت و برگشت اینها سبب بلوغ اینها میشه، سبب میشه که اینها همونطور که غذا رو پیدا میکنن تجربه اون مسافرت رو پیدا میکنن. در همه موجودات مهاجرت چیز بسیار خوبی بوده، یعنی حتی برای انسان هم، انسانهای بزرگ همیشه یک مهاجرت اصلی یا مهاجرتهایی رو در زندگی خودشون داشتن. حتی من فکر میکنم که مبنای تاریخ ما مسلمان ها هم مهاجرت پیامبر ما صلوات الله از مکه به شهر مدینه بوده. بنابراین این مهاجرت میتونه بسیار اثرات خوبی رو روی این پرنده، مثلا به چه صورت؟ اون پرندهی که ضعیفتره در طول مهاجرت، بینیش آب کرده، مریض شده، توسط یک تارگفهی که اونجا هست، توسط یک عقابی که در طول مسیر قرار داره، شکار میشه و حذف میشه. یعنی مهاجرت بیماری ها رو از بین میبره. اما نکاتی رو در راستای فرهنگ سازی، کاری که همیشه رادیو جوان انجام میده، عرض میکنیم خدمت هموطنان ما. درخواست میکنیم که با پرنده ها مهربون تر باشند و این پرنده ها رو شکار نکنن. اصلا شکار بیرویه که هیچ، شکار نکنن واقعا این پرنده هایی که هر ساله به کشور ما میان. مگه یه دونه اردک خودکا چقدر گوشت داره که حالا بخوان اینو حتما الا بلا باید اون فسنجون این رو بخورن؟ حالا نخورن فسنجون، مثلا این اردکی که کیلومترها مهاجرت کرده به کشور ما، ها به روش برد واچینگ یا پرنده نگری عکس های خیلی زیبایی رو میتونن ثبت بکنن. من خاطرم میاد که همین یک ماه پیش علی رضای عزیز، شما میدونم شما خودت اهل طبیعت گردی و غواصی و دیدن طبیعت هستی و دید خیلی خاصی داری، یکی از هموطنان ما یه عکس خیلی خوبی از مرال گرفت و فرستاد برای نشنال جیوگرافی، تو صفحه اول خودش نشنال جیوگرافی اون عکس رو کار گرفته. یعنی ما واقعا بایستی بتونیم تنوع زیستی کشورمون رو ثبت بکنیم. من میخواستم اینجا واقعا عرض بکنم که ما همیشه فقط نباید داشته های کشورمون رو چاه نفت ببینیم و به صنعت پتروشیمی. تنوع زیستی کشور ما هم میتواند ارزش اقتصادی بسیاری برای ما داشته باشه. وقتی که مردم بدونن که این پرنده هایی که داره مهاجرت میکنه میاد به کشور ما از طریق مهمان ها و گردشگرانی که برای دیدن اینها به اون منطقه میرن، ارتزاق زندگیشون انجام میشه، سفره زندگیشون پر میشه و پول به جیبشون میاد، در نتیجه خودشون از همین پرنده ها مهاجرت میکنن، محافظت میکنن و در نتیجه حفاظت جوامع محلی و افراد بومی میتونه سبب بقای بهتر این پرنده ها و این گونه ها بشه. و ما دیگه شاهد این نباشیم که پرنده هایی که بهشون اون چیپسته بس شده برای اینکه مسیر مهاجرت اینها بخواد ردیابی بشه، میاد مثلا خدای نکرده به داخل کشور ما و این مثلا بخواد در به صورت بازارهای قاچاق فروش بشه یا تبخ بشه برای غذا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
قربون شما.
وقتی داشتین صحبت میکردین تصور کردم به یه صبح خنک پاییزی که الان شمال کشورمونم این یکی دو روزه بارش باران هم داریم، توی تالاب مثلا میانکاله وایسادی، یهو یه عالمه پرنده مهاجر رو میبینی، انگار دارن از یه سفر طولانی و پر ماجرا میان یا برمیگردن. آره خسته
و توی مه آره. من تصویری علیرضا دارم برات میفرستم،
دوستو فرستادی اونو برای من.
آره بله. تو مه اومدن نشستن، بسیار زیبا، بسیار زیبا.
به هر حال بله. آره. این پرنده ها
میان کاله هر سال، انارای ترشی که الان بله. همه رسیدن اون انارای ترش.
بله، هر سال این پرنده ها از جایی مثل سیبری را میافتن میان ایران مهمان ما هستن، به خاطر اینکه هوا تو کشور خودشون سرد شده، اینجا گرمتره و این صحنه هم زیباست، همونطوری که دکتر اشاره کرد هم یه حس خاصی از تغییر فصل و زندگی دوباره میده. و حالا هفته آینده دکتر در مورد
و امسال سومین سالی هم هستش که علیرضا امید رو نداریم.
آه امید رو نداریم، همین میخواستم در مورد این صحبت کنی. یه پرنده هم هستش که اسمشو از آفریقا میاد کرواسیو برمیگرده. مالنا
بله.
که مالنا البته دوتا لکلکن که مالنا در واقع اینا یه زوجی بودن، مالنا آسیب دید و دیگه نتونست پرواز کنه، در واقع لکلک دیگه هر سال به عشق مالنا میومد کرواسیو برمیگشت و توی کرواسی هم اینا خیلی معروف هستن. مالنا سال 2019 در واقع از دنیا رفتش. داستان و روایت هایی پر از عشق و حسرت در بین این پرنده های مخصوصا مهاجر وجود داره که هفته آینده یکی دو تاشو برای شما میگیم.
این پرنده هایی که مثل لکلک ها یا مثل دورنا ها تک همسری هن و به زوجشون وفادارن. بعد اینکه زوجشون از بین میده به هر علتی، یا شکار میشه یا میمیره، اینها دیگه جفتگزینی نمی کنن.
بله بله دکتر متشکرم.
قربونت شما، خیلی ممنونم.
خداحافظ. خداحافظ.
قرار ما های میزهایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند تا که فیلم با هم ببینیم.
بله
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
چقدر خوب آدم نوکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو. خب میریم سراغ خانم خانی و در مورد جشنواره فیلم میراث فرهنگی میخوایم صحبت کنیم که به هر حال یک فرصت ارزشمندی برای بازشناسی و تقدیر از فرهنگ غنی ایران و تاریخ دیرینه ایران. خانم دکترم از یکی از داوران این جشنواره هستن.
بله من اول درباره صحبت های آقای نواییان که به نکته اشاره کردن که من اخیراً تونستم فرصتشو پیدا کنم که نسبت بهش آگاهی پیدا کنم و اون تنوع زیستی بود. آقای نواییان از منظر تنوع زیستی و جغرافیایی این نکته رو گفتن، ولی جالبه بدونیم که ما تا مدتی قبل فکر میکردیم همیشه که میراث فرهنگی ملموس و غیر ملموس داریم، ملموسمون همه آثار ابنیه و آن چیزی که میتونیم ببینیم از نگارگری ها گرفته تا فضاهای تاریخی که ساخته شده، و غیر ملموسمون مثل نوروز و چهارشنبه سوری و تمام آیین ها و باورهامون. اما میراث طبیعی سومین مورد از میراث فرهنگی هر کشور در نظر گرفته شده و این الان این نکته رو در واقع من خواستم به صحبت آقای نواییان اضافه بکنم که این تنوع زیستی نه فقط از منظر فرصتی برای مهاجرت پرنده های دیگه یا احیانا جذابیت های بصری که برای ما داره، بلکه اصلا جز میراث طبیعی ماست و در ذیل میراث فرهنگیمون قرار میگیره.
بله.
اما از جشنواره اگر بخوام بگم به نظر من میرسه آیه ما همیشه خیلی زیاد درباره جشنواره‌های موضوعی صحبت کردیم و گفتیم که تلنگر برای خلق اثره، برای توجه دادن به اون موضوعه و همیشه برامون ارزشمند بوده این شکل از جشنواره‌ها، چون می‌دونیم که مثلا جشنواره فیلم فجر اساساً به لحاظ زیبایی شناسی و عناصر سازنده یک فیلم برگزار میشه، بهترین فیلم بردار، بهترین فیلم نامه، بهترین بازیگر و الی آخر. اما جشنواره های موضوعی اساسا به محتوای فیلم ها دقت میکنن. جشنواره میراث فرهنگی که یک جشنواره چند رسانه ایست و بین المللی هم شده، البته امسال بخش بین المللیش غیر رقابتی هست، جشنواره ایه که از پادکست و نمایش رادیویی و برنامه و سریال تلویزیونی و برنامه ترکیبی تلویزیونی و مستند تلویزیونی گرفته تا میراث بانان آینده. در بخش سینمایی هم در چند بخش فیلم بلند، کوتاه، مستند، انیمیشن و فیلمنامه به طور مجزا بخش‌های مختلفی رو داره. من دیشب همینطور داشتم صفحه های مجازی جشنواره رو نگاه میکردم، دیدم یه چیز حدود نزدیک به 60 داور در بخش‌های مختلف این جشنواره دارن آثار رسیده رو ارزیابی میکنن. به هر حال امسال سومین دوره این جشنواره داره برگزار میشه و امید هست که در سالهای آینده بخش بین المللش هم بخش رقابتی بشه. اما من فکر میکنم همین غیر رقابتی بودن این بخش این فرصت رو برای ما مخاطبان این جشنواره فراهم میکنه که ببینیم کشورهای دیگه چطور درباره میراث فرهنگیشون میاندیشن، چطور آثاری رو درباره اونها میسازن و چطور خودشون رو و هویت اصلی خودشون رو معرفی میکنن. تا حالا سالهای بعد انشاءالله اگر که رقابتی شد که خب قطعا انگیزه های بیشتری رو داره. اما یه مسئله خیلی مهمی که برای من خیلی جذابه و خوشحالم که داره این اتفاق میفته اینه که مثلا پارسال این در قزوین برگزار شد، سال اولش در یزد برگزار شد. چیزی که الان تو ذهنم هست و پارسال نقطه جذابش بود و امسال هم ادامه پیدا کرده، ساخت 5 مستند درباره 5 چهره ماندگار اهل قزوین بود. فکر کنید فارغ از مباحثی که این جشنواره مطرح میکنه، برگزاری این جشنواره خودش باعث ساخت آثار تصویری میشه که میتونه میراث فرهنگی ما رو زنده نگه داره، یعنی در قالب تصویر زنده نگه داره، چون اینا که همیشه زنده خواهند بود. یعنی اگر ما از بزرگانمون حرف میزنیم، از چهره های ماندگارمون و چهره های فرهنگی و علمی و هنریمون حرف میزنیم، قطعا اینها همیشه در تاریخ زنده خواهند ماند. اما اینکه به هر حال به بهانه این جشنواره مجموعه آثاری ساخته بشه به نظر خیلی ارزشمنده. امسال اگر اشتباه نکنم 8 مستند درباره شیراز ساخته شده، وجوه مختلفش و افراد شاخصی که در واقع زادگاهشون شیراز هست ساخته شده و در طول جشنواره به نمایش در میاد. به نظرم میرسه این یکی از وجوه خیلی مثبت این جشنواره است. اما اگه بخوام از وجوه دیگرش بگم، مثلا این سوال مطرح بود که خب الان چرا این جشنواره باید برگزار شه، یا آیا برگزار بشه در کنار این همه جشنواره‌ای که ما جشنواره سینمایی داریم. واقعیتش اینه که من فکر کردم که برگزار این جشنواره خیلی هم دیر شده. چرا دیر شده؟ چون همین مواردی رو که من الان عرض کردم خدمتتون باعث توجه ویژه به میراث فرهنگی زنده و در حال حاضر ما شده. یعنی ما داریم به بهانه این جشنواره آثاری رو برای آیندگانمون ثبت میکنیم. حالا دست‌اندرکاران، علاقه‌مندان، سینماگران و همه کسانی که دست‌اندرکار هستن و با برگزاری این جشنواره حتی بهشون در واقع قرارداد بسته میشه، سفارش داده میشه که حالا برید این اثر رو بسازید. این به نظرم میرسه که چیزی بوده که ما باید خیلی سالها جلوتر شروع میکردیم و خیلی بیشتر از اینها میراث فرهنگیمون رو جدی میگرفتیم، چون هویت امروز ما، باورهای امروز ما با شناخت آنچه که در گذشته وجود داشته و تا امروز ادامه پیدا کرده میتونه برای آیندگانمون پررنگتر بشه. اگر احیانا از گسست فرهنگی حرف زده میشه، اگر احیانا از نسل زد حرف زده میشه و این انقطاع فرهنگی رو داریم، شاید یکی از دلایلش همین بوده که نتونستیم فرصتی رو فراهم بکنیم که تلنگرهای جدی به نسل آیندهمون بزنیم، از باب این که بدانید که ما که بودیم، چه کردیم و چه خواهیم شد. این چه خواهیم شد قطعا در دست میراثبانان آینده ما خواهد بود. بخشی که در جشنواره مورد توجه قرار گرفته دست میراثبانان آینده ما خواهد بود. اگر این میراثبانان نتونن یا به عبارتی نشناسن به درستی آنچه که در گذشته بوده، چطوری میتونن این میراث رو برای آیندگان ما به یادگار بگذارن؟ بنابراین به نظر من میرسه که یکی از وجوه مهم این برگزاری این جشنواره همین وجهشه که توجهات رو خیلی بیشتر جلب کرده، خصوصا با بخش‌های مختلفی که داره. به نظر من بخش میراثبانان آینده یکی از بخش‌های مهم این جشنواره است که آثاری رسیده، داورانش اثر برتر رو قطعا معرفی خواهند کرد، اما این تلنگری که به مخاطب میزنن و به آیندگانمون میزنن قطعا یکی از وجوه بسیار مثبت این دوره از جشنواره.
بله، در مورد جشنواره چند رسانه یه میراث فرهنگی هم دکتر گفتن که به هر حال میتونه یه نقش خوبی هم در جذب گردشگران فرهنگی و معرفی آثار باستانی به جهان داشته باشه با تولید آثاری که به هر حال استاندارد لازم جهانی رو داشته باشه. خیلی متشکرم، درود بر شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب بریم بر سر میز ترانه کافه رادیو.
هوا من نداشتی هوایی شده، چه کابوس بی انتهایی شده، نگاهت منو زیر و رو میکنه، منو با دلم رو به رو میکنه، منو دست بسته تو و قلب خسته، که هر کی رسیده یه جاشو شکسته، ولی حسن عاشق به دیوونگیشه، یه وقت تو این کوه دلش ابری میشه، ابریش و خاطره ها تو به ما بارون شد، یاد من عشق و بیا، من میرسم به تو آخر کار، بارون به بار، من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار، عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون به بارون. من میرسم به تو آخر کار، بارون به بار، من بیقرار تو بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار، عاشق شدم مثل ابر بهار،
اومدم بر سر میز ادبیات کافه رادیو و با توجه به اینکه سال روز شهادت بانو حضرت زهرا سلام الله علیها است، یک کتابی رو انتخاب کردم تحت عنوان دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها از نوشته های جناب محمد رضا انصاری. آقای انصاری که از پژوهشگران علوم دینی هست در مقدمه کتاب دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها اینطور نوشته: دفتر خاطرات فزه پیش روی ماست که آن را از زبان خود او می شنویم. این دفتر گزیده هایی از روز شمار زندگی او با حضرت زهرا سلام الله علیها است که برای ما به یادگار مانده است. فزه کنیز کسی بوده که همه ما آرزوی یک لحظه خدمتگزاری او را داریم. اکنون با قلبی مملو از محبت ولایت خانوم حضرت زهرا سلام الله علیها بری برگ این دفتر و جمله جمله این خاطره ها و کلمه به کلمه این سرگذشت را مرور می کنیم تا لذت برای حضرت فاطمه سلام الله علیها بودن رو از عمق جان احساس کنیم و اگر در حضورش نبوده ایم از شنیدن ماجراهای او که در خدمتش بوده لذت ببریم. کتاب دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتتون بگم که در این مجموعه داستانهایی که درباره فزه کنیز و خدمتگزار حضرت زهرا سلام الله علیها به ما رسیده جمع‌آوری شده توسط آقای انصاری. در مرحله بعد این داستانها به عنوان دفتر خاطرات از زبان حضرت فزه به صورت متکلم و اول شخص مفرد برگردان شده، طوری که انگار خود فزه لحظه های زندگیش رو برای ما بازگو میکنه. در نگاه دیگه داستانها به ترتیب زمانی چینش شده تا جهتگیری دفتر خاطرات به نوعی در اون معنادار بشه و حالت روز شمار پیدا کنه. در شیوه ترجمه اصل داستان و محتوای اون به طور کامل حفظ شده و در بعضی پرازها که نیاز به توضیح بوده جمله هایی بدون تغییر در معنی در این کتاب اضافه شده. فزه کیست؟ او دختر یکی از پادشاهان هند بود که در جنگ اسیر گردید و به آفریقا برده شد. سپس از طرف پادشاه حبشه خریداری شد و نام میمونه به معنای مبارک برای او انتخاب شد. پس از چند سال پادشاه حبشه او را به عنوان کنیز همراه هدایای دیگری و توسط جعفر طیار برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد. پیامبر او را با دستور خداوند به دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها بخشید و نامش را فزه گذاشت. او از آن لحظه زندگانی خیش را وقف خدمتگزاری خاندان عترت و طهارت علیه السلام نمود و همیشه به این منصب افتخار می‌کرد. پس از رحمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام غصب شد و ماجرای حمله به خانه وحی از طرف سقیف رخ داد، فزه عملا در متن ماجرا قرار داشت و در همه مراحل مدافع آل محمد علیه السلام بود و ولایت و براعت خود را علنا نشان می داد. فزه پس از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها
خدمتکار خانه امیرالمؤمنین علیه السلام بود و پس از آن حضرت نیز درگاه اهل بیت علیه السلام را رها نکرد تا ماجرای کربلا که یاور حضرت زینب سلام الله علیها بود. عده‌ای از تاریخ نگاران فزه را دختری هندی و عده‌ای بربری می دانند که هر دو به یک جهت باز می گردند، یعنی از طوایف بربر و محل سکونتش هند بوده است. بر سر میز ادبیات کافه رادیو امروز آشنا شدیم با کتابی از نوشته های جناب محمد رضا انصاری تحت عنوان دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها.
کافه رادیو، با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بی‌مسار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن
بر آسان جانا سرهای بنده یاشه قبال زده.
آری، خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است و اگر راه عشق را با کرب و بلا قرین ساخته از آن است که جز اهل الله در این راه قدم نگذارند.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
دلم عاشق شد و جان متهم گشت، ز سر تا پا وجود من عدم گشت، چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بیخبر کرد.
کافه رادیو.
هزار سال پیش از این که جاده را رفتن آموخته باشند دلتنگ تو بودم، انگار هزار سال منتظر بودم بیایی پشت پنجره برایم دست تکان بدهی تا این شعر را برایت بخوانم. حالا که رفته ای، نشستم لب پنجره، چشم دوختم به آسمان تا باران ببارد. کاش گفته بودی نام دیگرت باران است. همراهان دوست داشتنی کافه رادیو، به لحظه های پایانی برنامه رسیدیم و رسیدن سال روز شهادت بانو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما تسلیت و تعزیت میگم. منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.